أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدیه به پیشگاه تمام انبیا و اولیا، اهل بیت عصمت و طهارت، شهدای کربلا، علمای اسلام، پدران مادرانمون، علامه طباطبایی، استادانش و همه کسایی که به گردن ما حق دارن و همه کسایی که تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه. یه سوره توحید همراه با یک صلوات برات من. در آیه قبل که بخش اولش مطرح شد، اومد که للذین احسنوا الحسنى و زیادتون. کسانی که للذین احسنوا، کسانی که احسان کنن، پاداششون حسناست و زیادت بر حسنا. که جلسه گذشته هم راجع به حسنا صحبت شد، هم راجع به زیادت بر حسنا که معنای زیادت چیه. حالا در ادامه آیات می‌فرماید که خصوصیت دیگه شون اینه که ولا یرحق و وجوههم قطر ولا ذلته، چهره هاشون رو قطر و ذلت فرا نمیگیره. رحق و قطر رو ترجمه کرده الرحق به فتحین اللحوق و القشیان. رحق مثل این که مثلا توی محیطی گرد و غبار، آدم میره گرد و غبار میشینه روی سر و روش، ملحق شدن و فرا گرفتن. قشیان یعنی فرا گرفتن. توی محیط گرد و غبار میده همه سر و صورت و لباس و همه وجود آدم گرد و غبار میگیره. اینو میگن رحق. ولا یرحقهم قطرون، قطر یعنی الدخان الاسود، دود سیاه یا غبار سیاه. و این که فرمود که لا یرحقهم وجوههم قطرون، در جای دیگه قرآن وقتی اهل آتش رو توصیف میکنه میفرماید که اینا صورتشون سیاه میشه، سیاهی تمام صورتشون رو در بر میگیره. لذا از این تعبیر معلوم میشه که یعنی اینا اهل آتش نیستن. لا یرحقهم قطرون ولا ذلتون، چون در سیاه شدن صورت که اشکال نداره که. الان مثلا عرضم به حضور شما که یه دودی بیاد صورت آدم سیاه بشه که آدم ذلیل نمیشه که، صورتش سیاه میشه دیگه. اما اینا سیاهی صورت کنایه از ذلت اونها در قیامته. لذا می فهمید که اینا نه صورتشون سیاه میشه نه ذلیل میشن. ولا ذلتون. این در محاضات اون توصیف اهل نار. پس از اینجا معلوم میشه که این از این کلمه ذلت معلوم میشه که این سواد، سواد معنویه، سیاهی معنویه و هی از سواد معنوی. خلاصه معنی آیه اینه که للذین احسنوا فی الدنیا، کسانی که در دنیا درست رفتار کنن، المسوبت الحسنى و زیادتون من فضل الله اول عاقبت الحسنى و زیادتون لا تخطر به بالهم. یا باید بگیم مسوبه حسنى یعنی بهترین پاداش نیکو و زیادتی از فضل خدا، بالاتر از پاداش نیکو. یا تعبیر دقیق تر و عمیق تر این که بگیم عاقبت حسنى و زیادتی که لا تخطر به بالهم، اصلا به فکرشون نمیرسه که اون زیادت چیه. جلسه پیش توضیح داده شد دیگه، من تکرار نمیکنم. ولا یخشی وجوههم سوادون، چهرهاشون رو سیاهی معصیت نمیپوشونه. من قطرن ولا ذلتون، و ذلیل نمیشن، ذلت اینا رو فرا نمیگیره. بعد میفهمد اولئک اصحاب الجنت هم فیها خالدون. یکی از خصوصیات اسم اشاره اینه که اگر اسم اشاره کاف بگیره برای بعید به کار میره. هازا میشه این، زاکه میشه آن، زاکه و زالکه. اما گاهی از اوقات این دوری و نزدیکی، دوری و نزدیکی مقامیه. از وقت میفهمید اولائک اصحاب النار، نمیگه ها اولائه اصحاب النار، اولائک اصحاب النار، دلالت بر عظمت و بلندی جایگاه اینا میکنه. این به عظمت اینها این کلمه اولائک دلالت میکنه. اولائک اصحاب الجنه، در مقابلش در جای دیگه میفهمد اصحاب نار. اولئک اصحاب الجنت هم فیها خالدون. این در مورد نیکوکاران. اما الذین کسبوا السیئات، کسانی که سیئات رو کسب کردن، جزاء و سیئات به مثلها، جزاء سیئه مثل خود سیئه است. و ترحقهم ذلتون، و ذلت اینا رو در بر خواهد گرفت، یعنی غایت معصیت ذلت است. الی آخر الآیه. حالا بعضی قسمت ها شد دیگه من شرح نمیدم که عبارت های بحث ما مربوط نیست. و ما لهم من الله من عاصم، ما لهم من الله من عاصم. این آیه خیلی آیه عرضم بزرگ شما که عجیبیه. ما لهم من الله من عاصم، ما لهم من عاصم. باید در اصل می شده ما عاصمون لهم، عاصم برای اینها نیست. عاصم یعنی عصمت دهنده، کسی که بهشون پناه بده. اما اولا خبر مقدم شده، شده ما لهم من عاصم، این یک. دو، عاصم من گرفته. این منو توی ادبیات بهش میگن من استقراقیه. وقتی این من میاد معنی نفی و آنچنان گسترده میکنه که حتی یه نفرم از زیر بال این نفی نمیتونه خارج بشه. سادهش اگه بخوایم بگیم به زبان فارسی باید اینطوری ترجمه کنیم، هیچ پناهی ندارن. از کی؟ من الله، از خدا. اونجا همه کار خداست، لذا باران رحمت از اون ابر باریدن میکنه، شراره های آتش هم از اون ناحیه بسر انسان باریده میشه. از این شراره های آتش که از قهر خدا به سر اینها نازل میشه، از خدایی که همه کاره اونجاست که واحد قهاره در اون عالم، من عاصم. چون نمیخواد بگه که کسانی اونجا هستن که به اینا کمک کنن اما هیچ کس کمکشون نمی کنه، میگه هیچ کس اصلا نیست. این معنی من استقراقی است. ما لهم من الله من عاصم، اصلا عاصمی در کار نیست اونجا. نه اینکه کسی هست و کاری ازش نمیاد، کسی نیست، عاصمی نیست، اثرگذاری نیست. اونجا آب نیست، اونجا قضا نیست، اونجا یار نیست، پدر نیست، مادر نیست، خرید و فروش نیست، اصلا هیچ کس کاری نیست. گرچه همینجا همینجور، اینجا اونجا نداره، اونجا باطن اینجاست. اینجا یه توهمی بر من بیچاره حاکم شده که من اسباب و علل و صاحب اثر میدونم. زندگی توهمیه، حیات وهمی، حیات واقعی. اگر کسی به حیات واقعی راه پیدا بکنه متوجه میشه که انه دائما فی خلاء معربه. این فرمایش علامه طباطبایی در جلد 6 المیزان میفهمه که جز خودش و خدا کسی در کار نیست. حیات توهمیه که دیگران رو صاحب اثر میدونه. اونجا این حقیقت آشکار میشه، لذا میفهمه ما لهم من الله من عاصم. جناب نوح در داستان طوفان به پسرش گفت، گفت به کوه پناه میبرم، سعاوی الی جبل. چقدر آدم باید بی‌معرفت باشه. گفت لا عاصم الیوم من امر الله، لا نفی جنس، لا عاصم الیوم من امر الله، امروز عاصمی در کار نیست، لا نفی جنس، هیچ عاصمی در کار نیست. کی میخواد به تو پناه بده؟ به کوه پناه میبری؟ ای ما لهم عاصمون یعصمهم من الله ای من عذابهی. خب شما خیال میکردید که شرکا کار میکنن، اونجا ما لهم من عاصم، کسی در کار نیست. لذا الله میفرماید فیه نفیون لشرکائهم الذین یظنونهم شفعا. اینا خیال میکردن که شفیعانی دارن، اونجا میبینن که کسی در کار نیست. علاوه چن ینفی کل عاصم، هر عاصمی رو داره نفی میکنه، چون من استقراقیه داره. سوا اون کان شریکن شفیعن او زدن قویت ممانعن او ایا عاصمن، اصلا عاصمی در کار نیست. و قوله که انما اقشیت وجوههم قطعن من اللیل مظلمن. وقتی به چهره هاشون نگاه میکنی انگار چهره های اینها پاره ای از سیاهی شبه، که انما به سیاهی شب نگاه میکنی در مشاهده چهره اینها. فل متبادر منه ان یقشا وجه و کل من المشرکین به قطعت من تلک القطع لا کما فصل. حالا من اطلاف تفاصیل رو نمیگم. و لیسه فی الکلام آید الله علی ذالک اولائک اصحاب النار. اینجا هم گفت اولائک، منطقه اولائک دقیقا در معنای ضد تعظیم هم به کار میره، در معنای مقام تحقیر هم به کار میره. اولائک اصحاب النار، اولائکن، چرا؟ چون دورن از رحمت خدا. اولائک خیلی دورن. اصحاب النار هم فیها خالدون، بدتر از مصاحبت با نار اینه که هم فیها خالدون، آتش تمام نشدنی، عذاب تمام نشدنی، اصلا قابل تصور نیست. اینجا انسان یه مصیبت کوچیکی که بهش نازل میشه، با اینکه میدونه که این دنیا تمام شدنی، مصیبت گذراست، این فشاری که الان داره به قلبش وارد میشه گذراست، ولی با این حال اصلا از زندگی سیر میشه، یه عزیزشو از دست میده. ولی میگفت خواهی ببینی دنیا، میخواهی راحت زندگی کنی، اون میگفت 40 روز، من میگم 7 روز، شما بگو 3 روز، 7 روز بعد از حوادث زندگی کن. دیدی روز مثلا پدرشو داره دفن میکنه، آی پدر یقهشو داره پاره میکنه، این اونو میزنه ولم کن منم میخوام برم تو قبر. بعد روز هفتم که میشه مثلا جوجه کبابو داره میخوره، قاه قاه هم داره میخنده، هفتم پدرش. یعنی 7 روز بعد زندگی میکرد دیگه اینجا یقه خودشو پاره نمیکرد. این همون آدمی که داشت میرفت تو قبر با پدرش، حالا الان 7 روز گذشته قاه قاه هم داره میخنده، وای بالا 7 روز بعد یادش اصلا میره پدری در کار بود. این مصیبت دنیاست. اما اون مصیبت چی؟ مصیبت تمام نشدنی. واقعا خداوند پرده انداخته روی اذهان ما، ولی ما اگه فقط به این ماجرا فکر میکردیم باید دیوونه میشدیم که چه مصیبتیه. مصیبت قیامت که عذاب تمام نشدنی، یعنی کی تمام میشه، کی اصلا نداره، کجا به انتها میرسه، کجا نداره، صبح میشه، شب میشه، نه صبح داره نه ظهر داره نه شب داره. در اوج مصیبت شب میشه، خستگی بر انسان مستولی میشه، آدم میخوابه یادش میره، اونجا خوابی در کار نیست، انقطاعی در کار نیست، امد نداره، پایان نداره، صبح نداره، غروب نداره، دائما هم فیها خالدون. برای موعظه همین خلود بس. یه نفر از یکی از بزرگان سوال کرد که منو موعظه کن، گفت به ابدیت فکر کن. چقدر قرآن ساده و لطیف حرف میزنه. هم فیها خالدون، در آتش جاودانه ای، برو فکر کن. بیچاره من که اینا رو میگم فکرم نمی کن. علامه میفرماید که یدلو علی دوام بقائهم فی النار، این آیه دلالت کنه بر دوام بقایشون در آتش، به خاطر این کلمه صحابه و خلود اینا دلالت بر دوام. یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم و شرکاؤکم. صفا رو من یادم اجازه. اینجاست. یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم و شرکاؤکم. میفرماید که این آیه دلالت بر قطع رابطه وهمی میکنه. رابطه وهمیه. ما دو تا زندگی داریم، یه زندگی حقیقی داریم، یه زندگی وهمی داریم. علامه طباطبایی به زیباترین بیان در جلد 2 المیزان میفرماید که شما وقتی یه کودکو که مریضه داره زار زار از اون درد مریضیش گریه میکنه، داروی تلخ بهش میدی میخوره؟ نه، ولی اون دارو شفا بهش میده. این الان یه زندگی توهمی داره، یه زندگی واقعی. در زندگی توهمیش از این تلخی دارو بدش میاد، لذا حاضر نیست اون دارو رو بخوره. در زندگی واقعیش دارو رو طلب میکنه، پس در باطنش دارو رو طلب میکنه، اما به زبانش داره دارو رو، به زبانش و دستش و با همه وجود ظاهریش داره دارو رو رد میکنه. توهمش اینه که اگه این داروی تلخ و نخوره براش بهتره، ولی حقیقت جانش داره دارو رو طلب میکنه. دو تا زندگی. البته ایشون در مقام دعا اینو میگه، بسیار از دعاهایی که ما میکنیم اینجوریه. اما در مقام اگر همین مبنا رو سرایت بده بقیه اجزای زندگی، ما دو تا زندگی داریم، زندگی توهمی، زندگی واقعی. زندگی واقعی کدومه؟ در واقعیت زندگی چی نافعه؟ چی ضاره؟ غم خوبه یا شادی؟ حالا من برای خودم یه توهمی دارم، من دنبال توهماتم دارم زندگی میکنم، مثلا توهم مقام دارم، لذا دارم نقد عمرم رو به رسیدن به مقام میبازم، ولی معلوم نیست مقام سعادت برای من بیاره. سعادت واقعی یه چیزه، سعادت توهمی یه چیز دیگه است. البته گاهی از اوقات خدا به انسان توفیق میده، انسان این دوتا رو با هم دیگه یکی میکنه، واقعا میره دنبال سعادت حقیقیش، دیگه توهم نیست. حقیقت اونیه که انبیا دنبالش رفتن، راهی غیر از راهی که انبیا رفتن نیست. اگر کسی به دنبال انگیزه های انبیا رفت، داره دنبال زندگی واقعی میره. پس همگان در زندگی توهمی هست. قیامت روز کشف از این وهمی بودن این زندگی توهمی. در جای دیگه قرآن کریم میخواد همین عرایزی که بنده گفتم رو اثبات کنه، میفرماید که ان الذین کفروا اعمالهم کسراب. صبح عرض کردم سراب دو تا توهم توشه، در سراب دو تا توهم هست. سراب چیه؟ این که شما در بیابان یه منظره میبینی، بعد که میرسی میبینی نیست هیچ. در سراب نه منظره وجود داره نه اون تصویر واقعیه، هر دو توهم هست. در آینه شما واقعیت داری، تصویرت هم تصویر شماست، پس شمایی هستی که تصویری در آینه داری. در سراب نه اون تصویر واقعیه نه صاحب تصویری هست اصلا، لذا وقتی به مکان سراب میرسه میبینه اصلا هیچی نیست. میگه ان الذین کفروا اعمالهم کسراب، کفار اعمالشون مثل سراب، بقیعت یحسب و ظمآن ماء، که آدم تشنه از دور بیابان رو نگاه میکنه میبینه که یه رودخونه داره حرکت میکنه. بیشتر توی بیابان آدم آب میبینه، آبو میگن سر، برمی خود میگن سراب، نمیگن مثلا سر درخت. سراب، سراب، سرابه. وقتی از دور نگاه میکنه میبینه آب داره موج میزنه، میره جلو میبینه اصلا آبی در کار نیست، بیابونه. قرآن کریم از این حالت تعبیر میکنه که ان الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، کفار اعمالش مثل سرابه. بعد آخرش میفرماید که حتی اذا جاءه، وقتی میرسه بهش، لم یجد شیئا، هیچ چیزی اونجا نمییابه. این عمیقنش در قیامت روشن میشه. یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین، روزی که جمیعا محشورشون میکنیم، کیا رو؟ این دلبسته ها رو با اون خدایانی که بهش دلبستن، که صاحب اثر میدانستن. حالا البته پرسیدن الان هم وثنی داریم، الان مدل جدیدشو داریم، اون موقع به بت دل میبست، الان به یه چیز دیگه دل میبنده، الان به پول دل میبنده، به مقام دل میبنده، بعضی هم به خود دل میبندن. یکی هم میگه خودپرستی، به بت پرستی بهتر از خودپرستی. بت پرست رو میشه نجات داد، خودپرست رو چجوری میشه نجات داد؟ بت پرست دیگر خواهه، بت پرست بیرون خودشو میبرزه، خودپرست خودشو میبرزه. این بت مگه میشه ازش گرفت؟ حالا ما نمیگیم خودپرست ها، ما میگیم خودپرست، ما خودمون رئیس کل خودپرست هاییم، پرده بری کنار معلوم میشه. اینجا میفرماید که المرادو حشر جمیع من سبق از ذکرهو من المؤمنین و المشرکین و شرکاهم، همه رو محشور میکنیم، مؤمن و مشرک و شریک مشرک. فانهو تعالی یذکر المشرکین و شرکاهم فی هذه الآیه. بعد میفرماید ثم نقول للذین اشرکو، ای مکانکم، مکانکم اسم فعل امره، یعنی الزمو مکانکم، سر جاتون باشید، اثبتو، انتظرو، منتظر باشید، همینجا بمونید. ولیلزم شرکاکم مکانکم و تفرع علی هذا الخطاب، فرع این خطاب اینه که انزیلنا بینهم، میگه اینا شریکاتونم، حالا ازشون کمک بفرمایید و اینا میتونه کمکتون کنم. چون تو عبارت قبلی چی فرمود؟ تو عبارت قبلی فهمید ما لهم من الله من عاصم، حالا شریکو میاره میگه برو ازش کمک بگیر ببین کمکت میکنه یا نه. زائل میشه و قطعنا رابطه التي كانت تربطهم بشركائهم، بین اینا و شرکاشون یه رابطه ای بود، منتها چه رابطه ای بود؟ و هي رابطه الوهم والحسمان، رابطه وهمی، همون رابطه ای که بین کودک و نخوردن دارو هست. کودک و نخوردن دارو. کودک واقعا دارو رو نمیخوره. بین کودک و دارو یه رابطه هست. این رابطه چیه؟ رابطه اینه که اگه بتونم از دست این مادرم نجات پیدا کنم، این دارو رو نخورم، بهترین روز زندگی من. من یه همچین صحنه یادمه از خودم. یه عرضم به حضور شما که نمیدونم برای چه مریضی این دارو رو میدونم، بهش میگفتن چارگل، بعد یه خود گل گاوزبون هم بهش اضافه میکردم. من هنوز که هنوز از گل گاوزبون به خاطر اون چارگله بدم میاد. شما فکر کن این زقوم بود، بعد یه دونه دیوان درست میکردم پارچ اینو باید بخوری تا آخر. الان گیرم نمیاد گل گاوزبون، جایی باشه میخوریم. بعدها یه زمانی ما به زور گل گاوزبون خوریم، دیدیم نه چیز خوبیه. ما تو ذهنمون اون دوتا با هم اشتباه شده، رابطه وهمی داشتیم. حالا این دارو رو این یه لیوان آورده، این داروی بیماریه. شما تنها آرزوی من بود که اینو نخورم، از خودم واسه مریض باشم که اینو بهم ندن بخور. اون بچه اصلا دلش نمیخواد این دارو رو بخوره، در حالی که این داروی بیماریشه. این میشه رابطه وهمی، یعنی در خارج رابطه حقیقی برقرار نیست. در واقعیت خوردن اون دارو شفا میده، در حالی که این در تصورش خیال میکنه که خوردن این دارو مصیبت براش به بار میاره، داروی تلخ باید بخوره. اینا متوجه میشن که رابطه الوهم و الحسمان، حسمان یعنی گمان، رابطه توهمی بوده، رابطه گمان بوده، وهم بوده. التی یتصلون بسببها بشرکائهم، به واسطه این تصور ذهنیشون به اون شرکا علاقه داشتن، ارتباط داشتن به اونا. وانقطع شرکائهم عنهم، اینجا امروز روزه دیگه، شب نیست. التی یتصلون فبان ان عبادتهم لم تقع علیهم، معلوم میشه که عبادت که اینا میکردن به اونا واقع نشد. داریمش اینجا؟ بله. من فکرم تمام بانه. خیلی عجیبه، من اینو نگاه میکنم نمیفهمم، اینو نگاه میکنم میفهمم. این هم یه توهمه، رابطه وهمی بین من این کتاب برقراره. من اخه یه چیزایی دور تا دور این نوشتم، اونا اگه نباشه نمیتونم اینو بخونم. یکی میگفت کتاب معلم عربیمونو دزدیدیم دیگه درس نداد، همه رو توش نوشته بوده. حالا کتاب عربی من نمیتونم بدزدم، بدزدم دوباره می نویسمش، اونا رو همه رو حفظم. اما اینا رو نمیدونم چیه چیه. ول عبادت التی هی اتصال ما، خب یه پاراگراف اینجا رفتیم پایین. نه، فبان ان عبادتهم لم تقع علیهم ولن تتعلق بهم لانهم انما عبد و شرکا، اینا شرکا رو پرستیدن اما اینا شریک نبودن. ببین میشه با نامگذاری چیزی رو عوض کرد؟ بله. الان شما سرما خوردین، من چی بگم؟ یه لیوان آب میارم میگم این داروه بخور خوب میشه. یعنی اگه اسم آبو بذارم دارو، آب میشه دارو؟ میشه یا نمیشه؟ آب آبه، دارو داروه. پس با نامگذاری چیزی عوض نمیشه. خب حالا شما به من بگو خدا، من میشم خدا؟ بعد دیگه میتونم حوایج شما رو برآورده کنم؟ آیا با نامگذاری من قدرتی پیدا میکنم؟ شما الان یه حاجتی داری، میخوای حال دلت عوض شه، خب اسم منو بذار خدا، بعد بگو ای خدای متعال رحیمی، خدای من این حال دل منو عوض کن. چون شما اسم منو گذاشتی خدا، من وقتی توان تغییر حال دل شما رو پیدا میکنم. با نامگذاری چیزی عوض نمیشه. به همین خاطر به زیباترین زبان قرآن حرف میزنه، میگه چی؟ ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، شما یه سری اسم گذاری کردید، اسم این بتو گذاشتید خدا، بعد میگید خدای من خدای من. این با نامگذاری که خدا نمیشه، با نامگذاری که حقیقت آشکار نمیشه. لذا شما یه سری اسامی رو میپرستید. اینجا میفرماید قیامت روز قطع ارتباط وهمیه، یعنی اون نامگذاری هایی که کردید، اسم اینو گذاشتی شریک، خب این که شریک نشد. لذا الله میفرماید که لانهم انما عبد و شرکا، شرکای خدا رو میپرستیدن و لیسو به شرکا، ولی اینا که شریک خدا نبودن. با نامگذاری که شریک نمیشه، شما به دیوار بگو پنجره، به پنجره بگو دیوار، به دیوار بگی پنجره، ازش نور بیرون میاد. آیا به دیوار بگی پنجره میتونی بازش کنی هوای خنک بیاد داخل؟ پنجره است که میشود بازش کرد هوای بیرون به داخل بیاد. پنجره است که از نور ازش عبور میکنه. شما اگه نام دیوار رو بذاری پنجره، یکی پنجره نمیشه که. ما یه جوکی شنیده بودیم، تجربه کردیم، رفته بودیم آقا دماوند یه خونه بخریم، خیلی سال پیش دیدیم تهران که نمیشه، گفتیم اونجا بخریم. ما اینو جوک شنیده بودیم، ولی دیدیم حالا نمیدونم اونم جوکش شنیده بود، میخواست ما رو دست بندازه. داشتیم خونه رو نگاه میکردیم، گفتیم که حموم کجاست؟ گفت حاجی بیا. ما رو برد نمه در، گفت اون ساختمونه رو میبینی؟ گفت اون حمومه، حموم عمومی. بعد گفتیم گاز کجاست؟ گفت این اسفالت رو ببینی کندن. گفتیم گفت اینجا لوله گازه. لوله گاز. خب این لوله گاز چه درد من میخوره؟ آخه قدیم یه جایی که میگفتم، میگفت مثلا خونه اون موقع تلفن خیلی مهم بود که مثلا خونه تلفن داشته باشه. گفت تلفن داره؟ نمیدونم چی داره. گفت تلفنش، گفت سر کوچه، اون تلفن عمومی. حواش هم هم عمومی سر کوچه. حالا اینو به ما میگفت، گفتیم گاز داره؟ گفت گاز نه، لوله شده تا اینجا بعدم میاد. گفتم حوامش سر کوچه. خب این که نشد خونه که، من که با توهم نمیتونم زندگی کنم. ولی چقدر ما با همین توهم ها زندگی میکنیم. ما نه تنها با این توهم ها زندگی میکنیم، بلکه زندگیمون رو صرف توهم میکنیم. خدای ما رو نجات بده. قرارتون غرورون مافی ها، هیچ کس نمیتونه اینطوری حرف بزنه. معنی غرور اینه، غرور یعنی فریبت میده، یعنی خودشو یه چیز نشون میده ولی یه چیز دیگه است. یه چیزی نشون میده ولی یه چیز دیگه است. قرارتون، امیرالمومنین میفهمید قرار سیق اسم مبالغه است. قرارتون دنیا بسیار فریب دهنده است. قراره یعنی یه چیزی نشون میده یه چیز دیگه است. قرارتون غرورون مافیها. یه جای دیگه میفهمد که من فکر نمی کنم در کلام غیر الهی به جز کلام خدا همچین جمله‌ای رو کسی گفته باشه. شما میتونید ببین سه تا کلمه گاهی از قادی که میخواد حرف بزنه یه ساعت حرف میزنه، همینطوری شما توجه میکنید، آخرش هم نمیفهمید چی میخواد بگه. بعد بعضی وقتا یه ساعت حرف میزنه، بعد میگه آقا این همه حرفای شما یه جمله بود دیگه، میخواست بگه تو عجب آدم بدی هستی، عجب آدم خوبی هستی، در یک کلام یه جمله. به این میگن ایجاز. ایجاز اینه که شما در حد اقل کلام حد اکثر معنا رو ارائه کنید. من سه تا کلمه براتون میگم، شما ببین کسی میتونه دنیا رو اینطوری توصیف کنه؟ تقر رو و تزر رو و تمر رو، این دنیاست. امیرالمومنین فرموده اد دنیا تقر رو با قین، دنیا فریب میده، یعنی یه چیزی نشون میده ولی یه چیز دیگه است. و تزر رو ضرر میزنه، چون ضرر میزنه دیگه، و تمر رو و عبور میکن. تقر رو و تزر رو و تمر.
اون مثالی که فرمودی آب مثلا به جای دارو باشه، خب مثلا این اگر تلقین چه جایی بزنه؟
تلقین یه چیز دیگه است. تلقین یه چیز دیگه است. میگفت زندانیش کرده بودن، بعد دید که توی جای تاریک، شب بود، یه جای تاریک بود، دید یه پنجره اونجا بالاست. خیلی تلاش کرد، رفت بالا، زد پنجره رو شیکون. بعد یه هوای خنک اومد تو، آرامش بده که تا صبح خوابید. بعد صبح که بیدار شد دید یه آینه بوده نه پنجره، آینه رو شکسته. دنیای تلقین یه دنیای دیگه است. راجع به دنیای تلقین اگه بخوایم بحث کنیم که حالا این آدمی که واقعا از اون چیزی که نیست یا هستی رو احساس میکنه از کجا این هست رو میاره؟ این هست رو از فضای خارجی نمیاره، از فضای درون خودش میاره. اینجا به یه حقیقت دیگه ای متوسل میشه، ولی حقیقتا اونی که در خارجه اون نیست. ممکنه به بت مراجعه بکنه، حاجت بگیره، منتها اون بت نیست که حاجت میده. میگفتش که یکی از ملائکه داشت تماشا میکردید، یکی داره میگه که یا سنم خدای تعالی میگه لبیک لبیک. بعد این تعجب کرد، از خداوند سوال کرد که خدای این داره میگه یا سنم، تو چرا میگی لبیک؟ گفت این داره منو صدا میزنه، چون این در حقیقت جانش با این بت کاری نداره، این داره رافع حاجت رو صدا میزنه. رافع حاجت منم، در عمق جانش داره منو صدا میزنه، رافع حاجت منم. اون یه داستان دیگه است. ولی تو همین داستان تلقینم که عرض کردیم، واقعا از اون شیشه با هوای داخل نمیاد. این حالا قرآن کریم میفرماید که شما یک چیز نامگذاری کردید تو این دنیا، اسامی رو نامگذاری کردید، چند لغت در جهان همه رو نام گذاشتید، اسم اسم اسم. بعد دلیل و علا هازا، دلیلش هم اینه، قال شرکاهم ما کنتم ایانا تعبدون. ببینین اینجا نگفت ما کنتم تعبدون ایانا، این ایانا رو اگه ملاحظه فهمید مقدم کرد بر تعبدون، اگه اونور می آورد باید میگفت ما کنتم تعبدوننا، شما ما رو نمی پرستیدی، اما مقدم کرد معنیش شما هرگز ما رو نمی پرستیدی. برای اینکه شما الان به من میگید دکتر، من دکتر نیستم که، شما به دنبال پزشکی، به دنبال شافی هستی، من اونی که تو دنبالش هستی نیستم، عوضی گرفتی. میگم آقا جان عوضی گرفتی، من نیستم. میگی نه به خدا خودت هستی. دیدم اسم منو تو تابلو ورسالی زدن، نمیشه که رحیمی بیاد اینجا تفسیر درس میده، اتفاقا تفسیرم بود، زنگ زدم به یکی از مسئولان جو گفتم ببخشید شما قبل از چیز دعوت میکنیم، بعد گفت تو نیست، یه رحیمی دیگه هست. نه حالا اونم تفسیر درس میداد، گفتم رحیمی، بعد بچه‌ها اومد بودن گفتم آقا خیلی خوشحال شدیم شما میخواهید بیا، گفتم ایداد ایداد، آخه بعضیا اول پلاکارد میزنن بعد آدم دعوت میکنن، پلاکارد اینجا هم چون گفتن اینجوری، من گفتم لابد منم، گفت زنگ زدم گفتن نه این رحیمی دیگه است تو نیست. حالا یه جور پلاکارد میزنه که آقا ایشون 10 شب اینجا صحبت میکنه، بعد میگه آقا پلاکارد زدیم دیگه، حالا میخواهید بیا، خب نه یا اعلام کردیم تو روزنامه هم شهری. این کارو نکنید حالا. نه من نرفتم ولی. نه. پلاکارد بزنه. آخه زده 7 تا 8 من 7 تا 8 چه دیگه کلاس دارم چه جوری برم. حالا بزن تو ببینیم چی میشه. منم بی عقلم که اینو شهر دادم. راه یادش داد. گو شما جلسه رو برقرار کن چه من بیام چه نیام. یکی دیگه آقای رو نصیحت میکرد، آقا جان عصر جمعه که من نیستم بیا اینجا من نصیحت کن، عصر جمعه که نیستم یه ساعت به غروب بیا اینجا، چه باشم چه نباشم یه ساعت من نصیحت کن. لذا اینا گفتن ما کنتم ایانا تعبدون، و جالب اینجاست که کنتم تعبدون ماضی استمراریه، یعنی در هیچ کدوم از اون لحظاتی که پرستش میکردید، در تمام اون مدتی که پرستش میکردید ما رو پرستش نمیکردید، چون شما کسی رو صدا میزدید که ما نبودیم، شما میگفتی ای اون کسی که آسمان و زمین رو خلق کرده به ما اشاره میکردی، ما نبودیم. فالکلام علی ظاهره من النفی الجدی صادق لعبادتهم ایاهو و لیسو یک سبونه فی کلامه هم، دروغ هم نمیگن، صادقن این شرکا، به دلیل استناد هم الى شهادت الله، به شهادت خدا استناد میدن، و انهم یریدون انا لم نکن ندعوکم الى عبادتنا فا ان الکلام لا یلا امهاز المعنا ولا انما را دام اتریز لام بندکم کنتم تعبدون احواکم. این هم حالا نفی میشه. ول عبادت اللتی، اینا دیگه ردیات از این ول عبادت، این تو این فراز میخواد بفهمید که معنای عبادت و نفی حقیقت عبادت نسبت به شرکا چیه، چرا اینا اونا رو نمیپرستیدن. ول عبادت اللتی هی اتصال ما، عبادت چیه؟ این تعریف عبادته، اتصال ما بالمملوکیت و تزلل من العابد بالمعبود، این معنای عبادت. اتصال، چه اتصالی؟ اتصال از جنس مملوکیت و تزلل. مملوک یعنی تو مالک منی، اصلا بین عبودیت و مالکیت رابطه مستقیم هست، یعنی شما تا کجا تسلط داری؟ تا اونجایی که مالکی، یه مالک نباشی که تسلط نداری، میزان تسلط به اندازه مالکیته، پس اون به اندازه‌ای که مملوکه شما بهش تسلط داری، لذا اگر مالک چشم شما باشه به چشم شما تسلط داره. حالا شما فرض کن یه پزشکی آمد چشم نابینای منو بینا کرد، این مالک چشم منه، بصر من که دیگه مال اون نیست که، چون بصر مافوق چشمه. در دنیای ما اگر شما یک گوسفند بخرید نمیتونه بگید چون این گوسفند مال خودمه خواهم آتیشش بزنم، اجازه نمیدم. شما مالک بخشی از منافع گوسفندی. اگر انسان یه فرزندی داشته باشه، پدر مالک فرزندشه، اما میتونه بچهشو بکشه؟ مالک کشتن بچهش که نیست، چون مالک چشم بچهشه که مثلا چشم بچهشو از کاسه بیرون بیاره. چون در دنیای ما مالکیت محدوده، لذا مملوکیت هم محدوده. هیچکس مملوک تلقی کسی دیگه ای نیست، به میزانی که کسی مالک ولایت داره. اما خداوند چون مالک مطلقه، مولای مطلقه و این عبد مطلقه، پس عبد مطلق، مالک مطلق، ذلت مطلق، عزت مطلق. عبودیت، مملوکیت و تذلل از جانب عابد به سوی معبود. انما تکون و عبادتن عزت تسلت و ارتبطت بالمعبود، وقتی میشه عبادت که به معبود ارتباط پیدا کنه. تا اینکه بشه گفت العبادت له، عبادت برای او اتفاق افتاد. ولا یکون ذالک الا به شعور من المعبود و علم منه بذالک، اینم نیازش اینه که اون معبود شعور به این عبادت داشته باشه. فاذا لم تتحقق هناک علم لم تتحقق عبادتون، چون علمی تحقق پیدا نکرده، عبادتی تحقق پیدا نکرده، شرکایی در کار نیست، علمی در کار نیست، مالکیتی در کار نیست، پس مملوکیتی در کار نیست، عبادتی در کار نیست. بله. یعنی معبود باید اول باید معبود باشه، بعد باید مالک باشه تا این مملوک باشه و این تزلل معنی پیدا بکنه. تزلل به این معناست که اون الان مالک بصر شماست. اگر لحظه ای از بصر شما صرف نظر بکنه، شما صاحب بصر دیگه نیستی. و شما که به این معنا آگاهی با تمام وجود از اون بصر طلب میکنی، پس مملوک و ذلیلی. حالا اگه اصلا یه همچی رابطه ای نبود، چیزی اصلا با محقق نشده، ملکیتی محقق نشده، معبودیتی محقق نشده، دعایی محقق نشده، ذلتی محقق نشده، یه توهمی تو ذهن این عبادت کننده است، فقط از نایه عبادت کننده است، اونم رابطه وهمی نه رابطه حقیقی. علامه فهمید که پس معلوم میشه این که گفت زیلنا بینهم اظهاره و ابرازه تعالی یوم ازن، اظهاره و ابرازه تعالی یوم ازن حقیقت الامر التي سترت. زیلنا بینهم یکی از فرازهای بسیار مهم مربوط به حقایق قیامت، یکی از مهمترین پرده هایی که از چهره قیامت برداشته میشه این زیلنا بینهمه. نشون میده که در آن روز ستری که اوهام انداخته بود، توهمات، پرده توهمات پاره میشه و حجیت و حجبت الاهوا، اهوای در دنیا حجاب شده بود و هو ان حقیقت المولویه، حقیقت مولویت و زمام و مالکیت و زمام تدبیر لله سبحانه. این اونجا آشکار میشه، تدبیر از آن خداست. حالا یه عده هستن اینو فهمیدن، شما ملاحظه فرما این عبارت یعنی چی؟ لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا. میگه خدای من نفع و ضرر خودم نمیدونم. کی نفع و ضرر خودشو نمیدونه؟ میگه نفع و ضرر من رو تو میدانی، چون تو مدبری، من چه میدونم؟ ولا موتن ولا حیاتن ولا نشورا، نه مرگ دست منه، نه زندگی دست منه، نه نش دست منه، نه نفع دست منه، نه ضرر دست منه، پس در اختیار کیه؟ میگه تو مالک. حقیقت ما، حالا مالک یعنی چی؟ مالک، آخه این مالکیت خیلی مالکیت عجیبیه. میگه نه تنها مالک چشمه، بلکه مالک آثار چشمه. یعنی مالک رویته و مالک آثار رویت. شما الان یه منظره ای رو تماشا میکنی، خب چشم میبینه، مغز دریافت میکنه، نفس میبینه، اون بینایی در نفس اتفاق میفته. ولی مردم مرده، چشش هم بازه، جایی رو میبینه، هم چشم هست هم مغز، هیچ کدوم کار نمیکنه. و بعد از اون، پس از دیدن اون منظره، یه حالتی در دل ایجاد میشه. مثلا یه شخصی رو تماشا میکنه، در نگاه اول عاشق اون میشه، الان اینجا یه حادثه‌ای در فضای جانش به وجود آمده به نام عشق، یا نه درجه پایین‌ترش محبت. آدم دیدی بعضی آدم رو نگاه کنه، یکی خوشش میاد یکی بعدش میاد. اون روزای اولی که ما میرفتیم مدرسه، روز اول کلاس، شما تجربه نکردین، شما همش کلاستون واحد بوده، ما مثلا هر سال یه جدید میاد. مدرسه ما این دولتی ها و درپیتا بود قدیم، البته همه درپیت بود اون موقع. اولی که میرفتیم تو کلاس یه تماشا میکردیم به جمعیت، ببینیم کنار کی می دوست داریم بشینیم، مثلا یه قیافه‌ای به دلمون میشه، از یه قیافه‌ای هم از اون اول به دلمون نمیشه. این نگاه، اون محقق شدن نگاه و اون به دل نشستن یا به دل ننشستن، همه ملک خداست. میگی نه؟ میتونی بگی نه؟ اگر میتونی بگی نه، شما اگر راست میگی از این بعد بگو آقا من به 100 نفر نگاه میکنم از همه خوشم میاد. برو این تو خیابون وایسا، 100 تا آدم رد میشن بهشون نگاه کن ببین از همه خوشت میاد. نمیاد. دست خودت نیست که. شما میتونی تنظیم کنی از کی خوشت بیاد از کی بدت بیاد. اصلا دست خود آدم نیست. بله این دریچه رو آدم میچرخونه. اما این دریچه حوادثی که پشت سرش اتفاق میفته دیگه دست خود آدم نیست. حتی اینم دست خود آدم نیست. میخوای ثابت کنم؟ شما قبول دارید چش دست خود آدم نیست یا قبول ندارید؟ شما قبول ندارید یا دست خود آدم نیست؟ آدم هر جایی دلش میخواد نگاه میکنه دیگه. من میگم اگه راست میگه هر جایی که دلت میخواد نگاه نکن. اون وقت معلوم میشه چش دست خود آدمه. نگاه کردن که یلو رهاست. شما دهن رو باز کن، هر چی میخوای بگی بگو. اگر دهان رو اون موقعی که باید ببندی بستی، دهان در اختیار شماست. آدم یه موقع است که یه اتفاقی میفته میخواد حرف بزنه، هر کاری میکنه نمیتونه جلو خودش رو بگیره. گفت یکی با خودش نیت کرده بود که غیبت اگه خواست بکنه، عرضم به حضور شما که یه پولی بده، عصبانی اگه شد یه پولی بده، عصبانی اگه شد. بعد یه نفر اومد، حالا نمیخوام داستان رو تعریف کنم، یه سوالی کرد، این جلو خودش رو گرفت، دوباره سوال کرد، این یه سوالای بیخودی میکرد. بعد دیگه این دید طاقت نمیره، گفت آقا جون این 100 تومانو بگیر. شروع کرد 10 تا پشتش. زبان اونجای در اختیار خود آدمه که آدم حرف نزنه، ولی حرف بزنه کاری نداره، دهن آدم باز کنه حرف میزنه. حالا شما امتحان کن به 100 تا آدم نگاه کن، یه کاری کن از همه خوشت بیاد، دست خود آدم نیست. چی دست خود آدمه؟ مالکیت زمام تدبیر. حجاب وهمه، وهمه، وهم اسباب، توهم این که اسباب و علل کار سازن، من کار سازم، من مستقلم، تلاش من کار میکنه، اسباب و علل کار میکنه. همین، شما دائما به دنبال رفع نیازی، لذا دائما به دنبال رفع نیازی، لذا دائما به دنبال جور کردن اسباب رفع نیازی. 12 سال میری مدرسه، زور میزنی که کنکور قبول شی، غیر از اینه؟ زور میزنی کنکور قبول شی که بری دانشگاه مدرک بگیری، غیر از اینه؟ مدرک میخوای بگیری که شغل خوب پیدا کنی، که غیر از اینه؟ که یه شغل خوب پیدا کنی که درآمد خوبی داشته باشی، چیزی غیر از اینه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، اگر از همین امروز اعلام کنن که آقا در انتخاب شغل مدرک از این به بعد هیچ ارزشی نداره، از این لحظه به بعد در شغل مدرک هیچ ارزشی نداره، چند نفر تو دانشگاه باقی میمونه؟ مدرسه‌ش هم نمیمونه. راست میگه، وای وای دانشگاه کی بده؟ میگه دیوونن مردم برن 24 سال درس خونه که بعد بره بشه هیئت علمی دانشگاه. نه، اونی که میره دنبال مدرک برای چی میره؟ برای اینکه دنبال چی داره میگرده؟ داره این همه هزینه میکنه برای چی؟ برای چه کاری؟ حالا پشت سرش میشه شغل، بعدش میشه درآمد، بعدش میشه چی؟ که با اون درآمد رفع نیاز کنه. پس دنبال رفع نیاز میگرده. پس اگه 12 سال درس میخونه، بعد میره دانشگاه، پدر خودشو در میاره، دکترا میگیره، 100 تا کنکور شرکت میکنه، از این کلاس به اون کلاس میره، شب نمیخوابه، همش برای اون مدرک است، که اون مدرکه شغل مناسب، شغل مناسب، حقوق مناسب، حقوق مناسب، رهواج زندگیشو برطرف کنه. غیر از اینه؟ یا اگر پولم داشته باشه، دنبال اینه که با اون مدرک فخر فروشی کنه. کم نیاره تو فامیل. نمیدونم یه کدوم از این چیزاست دیگه، دلیل دیگه نداره که. اون چیزی که داره دنبالش میگه، حالا این حقیقت هست یا توهم؟ این که شما فرمودی که چگونه اینجوری میشه، چون انسان با توهمات داره زندگی میکنه، حیات وهمی، حیات واقعی، سعادت وهمی، سعادت واقعی. جناب مولا صدرا میگه غالب مردم تصور میکنن که همین لذایز جسمانی لذایز واقعیه، سعادت واقعیه، در حالی که احدی از اینها نه تنها سعادت نیست، بلکه پرداختن به این امور. مگر ندیدی، اون اونجا میگه، میگه مگر ندیدی که پرداختن به این امور انسانو از الهامات غیبی باز میداره. مگر ندیدی؟ شما میخوای امتحان کنی یه شب اون مقداری که غذا میخوری دو برابرشو بخور، اون مقداری که سیرت میکنه دو برابرشو بخور، بعد برو قرآن کریمو باز کن، مطالعه کن، ببین چه حال مناجاتی داری. اصلا حال مناجات داری اون موقع؟ خوردی باد کردی داری میترکی، حال مناجات داری؟ بعد مثلا یکی بیاد بگه بریم دعای کمیل، آره ما داریم میترکیم دعای کمیل، بیا بحث مثلا معنوی بکنیم، حالا شکمت باد کرده، یه بار امتحان کن دیگه، امتحان خوبیه دیگه. من استاد اخلاقی که شده بودم گفتم من استاد اخلاقتم، جوجه کباب بخور، جیگر، چلو کباب. آخه این داشت میمرد، بعد از این چیزا بهش میگفتم. دنبال چی بریم؟ حالا این که دنبال این امور باید رفت یا نباید رفت داستان دیگری است، یه بحث دیگه است. ولی فعلا موضوع سخن بیوگرافی دنیاست. جز افسون و افسانه نبود جهان، که بستن چشم خشایارها. حالا که این دنیا جز توهمی بیشتر نیست، الان میام روی سوال شما، باید با این دنیا چگونه برخورد کرد؟ آیا اون امیرالمومنینی که میگه از دنیا تغر و تزر و تمر رو قرارتون غرورون مافیها و امثال زالک، اینا اون وقت حالا رابطه من و شما رو با دنیا چگونه تعریف میکنن؟ الان موضوع سخن اینه که من و شما چاره ای نداریم جز زندگی در این دنیا، اما حالا این دنیا رو چگونه باید باش رابطه برقرار کرد؟ جواب: باید اول دنیا رو بشناسی، بعد باش رابطه برقرار کنی. اگر دنیا قرار است نباید فریبشو خورد، اگر دنیا تقرر و تزرر و تمرره باید این بیوگرافیشو شناخت، مطابق با این بیوگرافی باش رفتار کرد. باید فهمی که در این دنیا یک حقیقت دیگری هم هست که باید به اون حقیقت دست پیدا کرد. فعضا کشف الله القطاع عن وجهه، لذا این فهمید که زیلنا بینهم، این نشون میده که زمام تدبیر در دست خداست. و لیسل غیرهی من المولویت و ربوبیت شیعون، احدی غیر خدا نه مولاست نه رب، هیچ ولی غیر خدا نیست. حالا من از شما سوال میکنم، اگر کسی اینو باور کنه چجوری زندگی میکنه؟ اگر کسی اینو باور کنه که جز خدا ربی نیست، تمام برنامه های زندگیشو تعطیل میکنه، برای اینکه خودش برنامه ریزی کرده. لذا میگه بسم الله الرحمن الرحیم، از این لحظه بعد تمام برنامه های زندگی من تعطیله. چرا؟ چون یک کس دیگه برنامه ریزی کرده، من باید برم ببینم اون چجوری برنامه ریزی کرده. اون چجوری برنامه ریزی کرده؟ اون یه عده‌ای رو فرستاده به نام انبیا، که اونا این مسیری رو که اون برای سعادت بشر ترسیم کرده اونا رو برده تا آخر، بعد برشون گردونده گفته حالا دست مردم رو بگیرید، حالا من میرم سراغ انبیا ببینم انبیا چی گفتن، ببینم جناب نوح میگه استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یجعل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین. میفهمم راه زندگی بشر استغفار و توبه است. استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یجعل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین. مراجعه میکنم به دستورالعمل‌هایی که انبیا و پشت سر انبیا اولیا آوردن، میگم من برای خودم برنامه ریزی نمیکنم، باید ببینم تو برای من چه برنامه ریزی کردی. اون وقت اون یه سلسله برنامه ریزی کرده اسمش گذاشته شریعت. این عرایضی که من در الان گفتم فرمایشات امام صادقه. امام صادق علیه السلام فرمود عبد کسیست که برای خودش هرگز برنامه ریزی نمیکنه، و جمله اشتغالش در امر و نهی الهیه که اون چه برنامه ریزی کرده. تو مثل شریع خون میگفت عبد سه تا حرفه، این و باب و دال. اینش چیه؟ علمهو بالله، اول خدا رو میشناسه، به این معنا خدا رو میشناسه که لیسل غیرهی من المولویت و ربوبیت شیعون حتی یسه هل التجا الی، احدی نه مولاست نه رب، هیچ کس مالک چیزی نیست که بشه بهش التجا کرد، حتی تصدق عبادتو و عبادت صدق پیدا بکنه. احدی اصلا چیزی نداره به هیچ. برای چی میپیچی؟ دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ. ای هیچ، برای هیچ، به هر هیچ مپیچ. دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ. پس خودت هم هیچی. پس ای هیچ، برای هیچ، به هر هیچ مپیچ. هارون الرشید داشت از سفر مکه برمیگشت، وسط جمعیت، حالا با ابهت و جلال و شکوه، و وقتی میرفت حج تمام بیابان رو فرش میکردن، گلدون میذاشتن دو طرفش. یه سال میرفت حج، یه سال میرفت جهاد که به دستور قرآن عمل کرده باشه. امان از جامعه عمل زده بیل. از حج برمیگشت با شکوه و عظمت و جلال. حالا ببینم که بیابونش بوده، خیابون چجوری میومد. وسط این جمعیت داره یکی داره صدا میزنه هارون هارون. مثل اینکه مثلا رئیس جمهور یه مملکت مثلا بیاد یکی وسط بگه کاظم کاظم، یکی آواز بگه هارون هارون. خیلی بهش برخورد، گفت این مردک رو بیارید اینجا ببینم کی. آوردن دیدن بهلوله. بهلول پسرعموش بوده. هارون هم بعد از مأمون از تیزترین پادشاهان عالمه، دانشمندترین پادشاه عالم مأمون الرشیده. همین دیشب روایتشو پیدا کردم، همه دانشمندا رو جمع کرده، اثبات کرده که خلیفه بلافصل رسول خدا بعد از رسول خدا امیرالمومنینه مأمون. اینم میدونست که این دیوونه نیست، منتها خب میخواست قازل قزاتش کنه، این خودشو زد به دیوونگی، رفت تو خیابون سوار چوب شد، گفت هی اسبم لگد میزنه. این دیگه کاری نمیتونه بکنه دیگه، مردم هم میگن دیوونه رو کردی قازل قزات. آوردش گفت مردک میدونی من کیم؟ هل تعرف من انا؟ گفت انت الذی اذا ظلم احد فی المشرق و انت فی المغرب یأخذک الله بذلک یوم القیامه. میدونی من کیم؟ گفت بله، تو کسی هستی که اگر در مغرب به کسی ظلم کنن و تو در مشرق باشی، خدا در قیامت یقتو میگیره. ولی امر مسلمینی، زیر بار مسئولیت نمیتونی در بری. اگه به کسی در مشرق ظلم کنن و تو در مغرب باشی، خدا یقتو میگیره. خیلی از این جواب خوشش اومد. نه اهل ادب بود دیگه، ادبیات، نه ادب الهی. خوشش اومد از این جواب، گفت یه چیزی از من بخوا. گفت از تو میخواهم که گناهان منو ببخشی و منو داخل بهشت کنی. گفت این که در دست من نیست، که در دست من نیست، ولی من میتوانم اینقدر بهت پول بدم که در تمام طول عمرت راحت زندگی کنی. بعد گفت کلانا عبدن لله، ما هر دوم بنده خدا هستیم. اتز امو، خیال میکنی که انهو یذکرو که به رزق و ینسانی، تو رو یاد میکنه و بهت روزی میده وقت به من روزی نمیده. کلانا عبدن لله اتز امو انهو یذکرو که به رزق و ینسانی. یه مرد الان دارید در مقابل پادشاهان عالم بلند شد داد بزنه امروز مثل بهلول طوری بگه، چون بهلول از همه چی گذشت، الان کسی از آب و نونش نمیتونه بگذره. یه الان یه چیز بگه، الان آبمو قطع میکنن، نونمو قطع میکنن، جونمو قطع میکنن، کسی جرئت نداره داد بزنه. ولی الان کجای عالم هست که ظلم نیست؟ کسی جرئت داره داد بزنه؟ چی؟ گفت کلانا عبدن لله. عبد، عبد اینش علمه بالله، باش بونه امن سوا، دوری از غیر خداست. بون یعنی جدایی. وقتی خدا رو شناخت، دانست که خدا همه است، میفهمه دیگران هیچن، پس از هیچ جدا میشه دیگه، همه و هیچ. بون یعنی جدایی، دوری. بینونت یعنی جدا شدن، از غیر خدا جدا میشه. دالش چیه؟ دونو وهو من الله، وقتی خدا رو شناخت و از غیر خدا رها شد، به خدا نزدیک میشه. الهی حبلی کمال الانقطاع الک. حالا اینجا چی میگه؟ لیس لغیره من المولویت و ربوبیت شیء. غیر خدا اصلا مالک چیزی نیست تا بشه بهش عبادت کرد. فاذا کشف الله القطاع عن وجه هذه الحقیقه، وقتی خدا چهره این حقیقت رو گشود، یومئذن و ان للمشرکین ان شرکاءهم لم یکونوا شرکا، برای مشرکین معلوم شد که شریکانشون شریک نیستن، الا معبودین لهم فی الحقیقه، و حقیقتا اصلا معبود نیستن، لغفلتهم عن عبادتهم انما کانوا یاتون لهم به صورت العباده، اینا فقط یه صورت عبادتی رو انجام میدادن، مثل اینکه شما آب بخوری به نیت دارو، و انما کانوا یاتون لهم التي کان الوهم والهوى یصورانها عبادتا، وهم توهم و هوای نفس عبادت تصویر میکرد، ولیست بها. ببین توهم مال اون مردم عادی بود، هوا مال اون یکی ها بود. انبیا با بت مبارزه میکردن، چرا؟ چون بت مظهر ظلم بود. امروز شما با عقاید مردم مبارزه کن اگه بهت سنگ نزدن. امروز که کسی دیگه بت نمیپرسته، شکل بت عوض شده، یه سلسله عقایدی رو درست کردن در زیر پوشش اون عقاید به مردم ظلم میکنن، اون عقیده رو شما مورد حمله قرار بده، از حیز انتفاع ساقطت میکنن، نمیکنن. الان نمونش تو دنیای امروز ما تفکر تکفیری، تفکر سلفیگری. شما الان تفکرش بت پرست نیست، قرآن هم میخونه، خیلی هم قشنگ میخونه، قرآن میخونه بعد سر طرف و جلوی دوربین میبره. شما با عقیدهش مبارزه کن، مبارزه هم نکن، بگو آقا بیا میخوام بشینیم با هم بحث کنیم، اگه سرتو نبری اصلا بحثی نداره با کسی، میگه حق همینی که من میگم، بحثی ما نداریم، مباحثه‌ای نداریم. کیا؟ اینا چند تا مدلن، یه عده تکفیری هن، یه عده سلفی هن. سلفی ها میگن که باید به سلف مراجعه کرد، یعنی اسلام دستخوش تغییر و تحول شد و باید به سلف مراجعه کرد. منتها یه خورده این سلف که بهش مراجعه کردن دندقبش زیاد شده، رفتن به سلف ابو سفیان و اونا هم داره مراجعه کردن، از پیغمبر هم عبور کردن، خیلی دیگه سلفی شدن دیگه. این کارهایی که میکنن والا ما تو تاریخ نشدیم که ابو سفیان این کارا کرده باشه، نه در تاریخ جاهلیت این کارهایی که اینا الان دارن میکنن نقش شده، نه در تاریخ قبل از اسلام و بعد از اسلام و اینا، هیچ کدوم نقل نشده این اعتقاداتی که اینا دارن. حالا ببین اونا میگن تکفیری، ما خودمونم تکفیری هستیم، ما تکفیری نیستیم. الان یک کسی با اعتقاد ما مبارزه کنه بهش نمیگیم جاهل کافر. یک دو نفر با هم بحث کرده بودن، بعد تازه بحث مزخرف سیاسی، میگفت این یکی گفتش که یه حرفی زد این به خلاف اعتقاد اون یکی، گفت از این به بعد رفقای 30 ساله، گفت اون یکی به این گفت از این لحظه بعد تو کافری نجسی، رفاقت اونا به هم خورد. خود اون آقا برای من تعریف کرد، روحانی هم اساس. یه جمله گفته بود به یکی از رفقاش در مقام مباحثه، گفت تو از این بعد نجسی، کافری، دیگه ما با هم دیگه نه رفاقت داریم نه رفت آمد داریم و سلام. این تکفیری نیست؟ این در لباس شیعه و انقلابیگری این هم تکفیریه. به محض اینکه حرف بزنیم که تو کافری، بابا هیچ جما نداریم نسبت کفر به کسی داده باشن به این سادگی ها. دیگه شما با این تفکر ما از معاویه کافرتر داری؟ بله. از معاویه و اصحابش و جنگ صفین کافرتر کسی رو دارین یا ندارین؟ نهج البلاغه رو قبول دارین یا ندارین؟ خب امروز نهج البلاغه رو قبول ندارن، تو نهج البلاغه است بسم الله الرحمن الرحیم، سندش هم همراشه دیگه، من آمار و دروغ که نمیدم که دیدی آمار دروغ شد. ان علی علیه السلام لم یکن ینسب احدا من اهل حربه الی الشرک ولا الی النفاق، امیرالمومنین با احدی که باش می جنگید بهش نمی گفت مشرک منافق، ولکن نهو کان یقول. چی میگفت؟ کان یقول ماضی استمراریه، دائما میگفت انهم اخواننا، ان اضافه زدم قبلیه نایمن، هم اخواننا بقوا علینا، اینا برادرای ما هستن. حالا طغیان کرد به ما ستم کرد، بغ یعنی ستم، اینا برادرای ما، یعنی تو جنگ صفین به یارای معاویه میگفت برادرامون به ما ستم کردن. هم اخواننا بقوا علینا. ما حالا میگیم رأفت اسلامی شامل حالتون شده، گذاشتین برید دستشویی. قال به قولهی قطعت علا ابی انهو قتل المؤمنین، قال به قول اخواننا بغوا علینا فقاتلناهم علا بغیهم، چون ستم کردن باشون مبارزه کرد. منافق کافر فوری تا یه ذره با عقیده ما مخالفته. من کسی طرفداری نمی کنم ها، یا موقع فکر نکنید من دارم کسی طرفداری می کنم، ولی یه جمله گفتم، من دارم اشتباه این حرفو میگم، فردا این حرف توابع به بار میاره. هم اخواننا بقوا علینا، اینا برادرای ما، اینا به ما طغیان کردن. حالا یه مطلب دیگه دارم، ساعت بعد میگم. نه دیگه ساعت بعد میگم، ساعت یه ساعت میشه باید حرف بزنم. خب نمیگم نه جانتون نه.
یا علی اصلا آثار داره، یعنی ساعت بعد دیگه آثار داره.
قرب الاسناد، این قرب الاسناده، قرب الاسناد مثل اصول کافی معتبره، کتاب کلینی، جناب کلینی.
صدام این صفت مارقین و ناکسین رو هم امام علیه السلام
بله نهروان میدونه، بله نگفتش که ناکس یعنی پیمان شکن، نکسه یعنی پیمان شکست،
مارق و ناکس
بله. قس یعنی زل، ظالم، قس یعنی زل، بقا یعنی ظلم کردن، بقا اخوان رو برادر دینی. آقا یعنی نمیگفت اینا نامسلمونه، اومدن جلوی علی ایستادن، نگفت نامسلمونا مشرکامون. آخه هر چیزی حد خودشو داره، اگه من یه کاری انجام دادم که 80 ضربه شلاق داره، تو حق نداری 800 ضربه بزنی، فردا اون به بد نفر بعدی 8000 تا میزنه. اسلام یه حدود مشخصی داره، یه مجازات مشخصی داره، یه نمیشود دهن باز کنی به تکفیر، فردا هر کی هر چی حرف بزنه. شما اگر یه بابی رو باز کردی دیگه نمیتوانی ببندی اون، باید مطابق اسلام. ببین آقا جان، اللازم و لهم لاحق، کسی که عقبتر از اونا بیفته نمیرسه، کسی هم که از اونا جلو بزنه نمیرسه. وقتی امام حسن صلح کرد باید صلح کنی، تو چه حقی داری که بیای دستتو بذاری روی در، معاذ الله معاذ الله، دهنم پر خاک، بگی یا مذل المؤمنی، تازه یاران نزدیک شدن. این حد و حدودی که اسلام تعیین کرده باید این حد و حدود رعایت بشه.
دومی
نداره دیگه. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخرت تاب له على ذلك، اللهم لعن الاصابه التي جاءت الحسين و شاید و باید على قتل، اللهم لعنهم جميعا.
استاد، این پس الان شما اینطوری گفتید، یعنی مثلا سنی ها همون برادرای ما؟
خب بله، آقای سیستانی گفته نگید برادرای ما، بگید جان ما. آیت الله سیستانی فرموده نگید برادران اخواننا، بگید انفسنا، بگید جان ما، برای اینکه اون میفهمه، اون اونجا تو مرکز بلاست، ما اینجا تو رخا نشستیم، فکر هم میکنیم داریم تقرب میجوییم، اونا همین مجلس ما رو ضبط میکنن میبرن اونجا به طرف میگن ببین اینا اینا، اونم بمب میبنده به خودش میره وسط جمعیت شیعه منفجر میکنه، فردا قتل همه اونا تو نامه عمل ما نوشته میشه، میگن شیعه کشی. آقا من کجا شیعه کشتم؟ میگه اون روز که مجلس گرفتی لعنه فلان، اون مجلس رو ضبط کردن بردن توی وهابیا نشون دادن، اونا رو تحریک کردن رفتن تو عراق شیعه رو کشتن، شما در قتل همه اونایی که کشته شدن شریک، خودشون برن استفتا کنن. یا آقای سیستانی که معلوم نشده که ایشون یا این حرفو زده یا نزده دیگه، اگه زده باشه جواب استفتاشون اسباب استفتا که باز ایشون دفتر داره، هزار همه جای ایران دفتر داره، استفتا که معتبرتر از مدرک حرف منه، که استفتا کنن بگن آقا جایزه ما الان مجلس لند بگیریم ببینه ایشون چه فتوایی میده. آها باید ببینیم تولا و تبرا اولا یعنی چی. تبرا یعنی فوش، اینه واقعا.
بعد
تولا و تبرا رو باید برین در دامن اهل بیت یاد بگیرین. نمیگه اللهم لعن فلانی، میگه اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد. کی به اولین ظالمه؟ هر کی هست تویی، اگه تو هم اولین ظالمه بر تو هم لعنت. میگفت طرف لعن میکرد، میگفت اللهم لعن اب الشرور، خدای پدر شرور رو لعن کن. تو هم اگه جز اونایی خدا تو رو هم لعن کنه. مرحوم ملا صدرا خودش یه داستانی تعریف کرده، میگفت یکی داشت لعن میکرد جز لعنهای آخر زیارت عاشورا، به جای اونا میگفت اللهم لعن ملا صدرا معاذالله، خودش نقل کرده. بعد میگفت گفتم این ملا صدرا که میگی چی گفته؟ گفتش که نه ببخشید، اینو یکی از علما نقل کرده، با یه داستان دیگه اشتباه کردم. گفتش که این ملا صدرا که میگی چی گفته؟ گفت این قائل مثلا به فلان شد. گفت بابا این درست گفته، اشتباهی داری میکنی. گفت تو اسمت چیه؟ گفت اسم مثلا من ملا یوسفه. گفت اللهم لعن اول ظالم، اللهم لعن ملا صدرا، اللهم لعن ملا یوسف. ملا یوسف هم اون لیست اضافه کرد. لیست لعناش. خدا رحمت کنه همه گذشتگان شما رو. پدر من زیارت عاشورا که میخوند اون تهش خودش اضافه میکرد، آل سعود و آل مروان، به آل مروان آل سعود هم اضافه میکرد. بله چون اون وقت حساسیت نسبت به اونا نبوده، چون نسبت به اونا حساسیت نبوده، مردم همه اونا رو لعن میکردن. در اون زمانی که این زیارت خونده میشده نسبت به اونا هیچ هست، همه میگفتن شمر ملعون، شم کرامتی نداره در تاریخ اسلام، اما اون محبوب در قلوب اونهاست. بقا خود قرآن کریم میگه، بابا همه بزرگان میگن، همه گفتن میگوین، شما یه آدم عاقل پیدا کن غیر از این چیزی که به عرض میکنن میگه. اون از زمان کودکی حب به فلانی رو در قلبش ریختن. حالا شما چیکار داریم؟ بعد متاسفانه تولا و تبرا اصلا جا نیفتادیم. ما مگه با شخص اصلا دشمنی داریم؟ اون که مرده رفته. بله آقا، کسی که مرده خدا بکشش. حاج آقا میگفتش به عیالم، گفتم که از دنیا رفتی نکی رو منکر اومدن، نگی من زن آیت الله همو، بگو من زن روزه خانم. گفت بگی زن آیت الله، میزنن تو سرت تو بمیری. خب اون که مرده، آخه با کی شما جنگ داری؟ ما با عقیده جنگ داریم یا با شخص جنگ داریم؟ ما با یزید جنگ داریم یا با یزیدیت جنگ داریم؟ ما با شمر جنگ داریم یا با شمریت جنگ داریم؟ ما با ابو سفیان جنگ داریم یا ابو سفیانیت جنگ داریم؟ ما با مصدر جعلی جنگ داریم؟ همین امروز هم امام حسین هست و یزید هست. دو تا طریق هست، یه راه سعادتی که راه خدا و انبیا و اولیا است، یه راه شقاوت، راه دشمنان خداست. ما با کسی دشمنی نداریم. ما آیت الله شاهوادی در اوج لطافت، امام با تعجب اینو نقل می‌کنه از آیت الله شاهوادی، میگه شما کسانی که از دنیا رفتن لعن نکنید، چون ممکنه اون با نور فطرت از دنیا رفته باشه و شما خبر نداشته باشید. کفار رو میگه، میگه کفار رو لعن نکنید، کفاری که مردن. آیت الله شاهبادی فرموده، این 40 حدیث امامه، کفاری که از دنیا رفتن رو لعن نکنید، برای اینکه اون ممکنه با نور فطرتش از دنیا رفته باشه.
و به شخص،
کفار به شخص نه شخصیت. مثلا خدا لعن کنه فلانی، میگه ممکنه اون با نور فطرتش از دنیا رفته باشه و در اثر نورانیت اون این لعنی که شما میکنی شما رو از سیر باز بداره. اون چقدر لطافت میخواد، ما چقدر ما خشونت داریم. اصلا چرا من همین توضیح میدم؟ اینا واضحه دیگه، هر کی قبول نداره بره لعن کنه. تعابش با خودش. و الیه یشیر و ایزن قول او تعالی قال شرکاؤهم ما کنتم ایانا تعبدون. یه نقل و رد داره، یه نکته هم اینجا علامه دفع دخل مقدر میکنه، میفرماید که الا حالا ان الکذب انما لا یقع فی الاخره اذا کان عملا و کسبا. کذب عملی و کسبی در آخرت اتفاق نمیفته. آخرت میشه دروغ گفت؟ اما اینا دروغ میگن بعضیا. بعضیا در آخرت دروغ میگن. الان اینا میگن شما، ما شما رو پرستیدیم. بعضی جا هم دروغ میگن. بعضی جا تو دهنشون میزنن. بعضی جا میگن که ما رو برگردون عمل صالح انجام بدیم. دروغ میگن. چون قرآن بعدش نقل میکنه اگه برگردن هم عمل صالح انجام نمیدن. پس دروغ میگن. چطور میشه دروغ گفت؟ میگه اینا اینقدر دروغ گفتن دروغگویی ذاتشون شده. در قیامت هیچ کس کاری نیست. اما وقتی که میخوان کمک بخوان میگن یا مالک، به مالک جهنم میگن مالک از خدا بخواه عذاب ما رو تخفیف بده. مالک که کاری نیست، اونجا میفهمن مالک کاری نیست، ولی چون عادت کردن به واسطه و توسل به مقامات جز ذاتشون شده از مالک کمک میخوان. میگه کذب در آخرت واقع نمیشه عملا و کسبا، اما نتیجه ملکات دنیوی فلا مانع من امکانه، مانعی نیست، بل هو واقع، بلکه واقع شده. ببینید میگه ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا، میگن والله ما کنا مشرکین، به خدا قسم ما مشرک نبودیم. انظر کیف کذبوا علی انفسهم، میگن والله ما مشرک نبودیم، چون تو دنیا دائما دروغ گفتن، دروغگویی جز ذاتشون شده، اونجا هم دروغ میگن گرچه آشکاره. مثلا اینه که مثلا این تو دستشون، میگن به خدا این تو دستم نیست. این که آشکار میشه به این معنی نیست، یعنی آشکاره. اینی که من میگم به والله، به بالله، به تلا، به سوره حمد، سوره قل والله، این تو دستم نیست، شما الان داری میبینی تو دستم، لذا آشکاره که من دروغ میگم. یه نقل و رد دیگه هم میکنه، اینم ما ازش میگذاریم. تا و کفا بالله شهیدن بیننا و بینکم الی آخر الآیه، ظهر به معناه من التقریر هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت. بلا یعنی اختبار. یه آیه رو یه تماشای بندازیم. هنالک میگه چی؟ تبلو، با خبر میشه کل نفس، هر کسی، ما اسلفت، آنچه را که پیش فرستاده. نمیگه نتیجه آنچه را که پیش فرستاده، خود آنچه را که پیش فرستاده. لذا انسان در آخرت بر سر سفره نتیجه اعمالش نیست، بر سر سفره خود اعمالشه، نه نتیجه عمل. نتیجه عمل و خود عمل هر دو یکیست. در دنیا شما بر سر سفره نتیجه عملی، یک ماه کار میکنی 1,000,000 حقوق میگیری، این میشه نتیجه عمل. اما در آخرت بر سر سفره خود عملی. لذا علامه میفرماید که موقف، موقف آگاهی از عمل. حالا به یه فراز خیلی مهم میرسه، این فراز هم فراز قیامت شناسیه. بله، اصلا نتیجه جزء خود عمله، یعنی به خود عمل میگه نتیجه عمل،
یعنی چیزی به عنوان نتیجه
نه، خیر خود عمله.
تبلو نشه کلمش
چیه؟ بلایس، بلا یبلو. ریشه کلمه بلا یبلو عرض به حضور شما که به معنی کهنه شدنه، اما از معانی که به طور فرعی درش به کار میره معنی خبر گرفتنه. تو فارسی هم معادلشو داریم. ببینید مثلا شما میخواید بگین که، من مثلا به شما میگم که آره این بهترین موسیه که توی بازار هست، شما میگی که بابا جان من این کارو کهنه کردم. کهنه کردم یعنی چی؟ یعنی اینقدر من آزمایش و امتحان و اینا کردم دیگه کهنه کارم. میگم فلانی کهنه کاره، یعنی از همه حوزه های این ماجرا خبر داره. دقیقا این ابتلا به این معناست. ابتلا میگید، ابتلا از شی بلاست. ابتلا یعنی ما ترجمه میکنیم به معنی خدا مبتلاشون کرد. ان الله مبتلیکم بنهرن، خدا شما رو مبتلا به یه نهر میکنه. یه معنی دیگهش خبر گرفتنه، ولی اون ریشه اصلی که اینا از اون ریشه اومدن کهنه کردنه. حالا هنالکه تبلو، علامه میفرماید که البلا الاختبار، خبر گرفتن یعنی خبر میگیره، آگاه میشه. هر کسی آگاه میشه از عمل خودش. فلذالک الموقف موقفون تختبر و تمتحن و کل نفس ما اسلفت. یه موقفی در قیامت هست که انسان تمام اعمالش اونجا مشاهده میکنه و ازش آگاه میشه. و قدمت من الاعمال فتنکشف و لها حقیقت و اعمالها، حقیقت عملش براش کشف میشه. و و تو شاهدها مشاهدت عیانن، خود عمل رو مشاهده میکنه عیانن، لا مجرد از ذکر و البیان، نه این که مثل دادگاه بهش میگن یادت فلانی رو کشتی، این ذکر عمله نه خود عمل. تازه فیلمش هم اگه نشون بدن فیلم عمله نه خود عمل، بیانه عیانه نه بیان. بله دیگه، هیچ چیزی هم تو این عالم گم نمیشه. بله بله، هیچ چی در این عالم گم میشه. الان این صدای ما که تولید شد دیگه، این صدا همیشه هست، صوت که نمیمیره، میمیره صوت. بله این صوت رو الان شما میشنوی ولی یه ساعت دیگه نمیشنوی، ولی این صوت همیشه در این عالم دیگه هست. الان دارن تلاش میکنن در علم که بتونن اصوات مثلا هزاران سال پیش رو بتونن یه جوری استخراج کنن. اون چاهایی که در کوفه بوده، حالا امیرالمومنین سرش رو تو چاه میکرده اسرار رو میگفت. معلومه که میمونه، آنچه که موجود شد دیگه معدوم نمیشه، چون اجتماع نقیزه اینه.
خب بعد اگه توبه بکنی اون آثارش از بین میره،
توبه تغییر میده. ببین ببخشید من این مثال رو میزنم برای اینکه قشنگ روشن بشه، الان یه کود تولید میشه، موجود معدوم میشه، همین کود بعدو رو میریزی پای گل تبدیل میشه به عطر. چیزی معدوم شد، چیزی تغییر کرد، کود شد اتر. یبدل الله السیئات بالحسنه، خدا نه تنها سیئات رو محو میکنه بلکه محو که نمیشه، چیزی محو میکنه این تعبیره، یعنی که سیئه دیگه میبینی نیست، ولی در آیه دیگه شرح میده میفهمد یبدل الله السیئات بالحسنات، خدا سیئه رو به حسنه تبدیل میکنه، سیئه رو میکنه هست. سیعه هست میشه حسنه، میاد راه امام حسین رو ببنده ولی میشه حر، اونم با یه فوش. فوش هم اگه هست امام حسین به آدم بده، امام حسین با فوشش حر درست میکنه. اون وقت 3 ساعت تو کربلا خطبه میخونه، هیچ کس آدم نمیشه، قابلیت هم لازم. بله سوال شما رو من متوجه نشدم.
آثاری که از گناه میمونه میگن که
آثار تبدیل میشه، اتائب و من از زنب کمن لا زنبله. ببین الان آثار گناه یه سیه سوء دیگه، یه تاریکیه، خدا تاریکی به روشنایی تبدیل میکنه، کوده میکندش اتر، بدبوه میکندش خوشبو.
بعد تفاوت این با اون کسی که اصلا گناه نکرده چی میشه؟
اگر توبه توبه حقیقی باشه به معنی فنا، هیچ
هیچ.
شما اگه این روایت رو قبول داشته باشین، جوابتون رو دادم در قسمت قبلی، جواب سوال شما مطلب قبلی بنده بود. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبه کننده از گناه درست مثل اون کسی است که هیچ گناهی نکرد. البته حالا نگه بدید از علما آدم رو اذیت میکنن، میگن مثل اونه نه خودش. راجب این بحث شده، جناب ملا صدرا نظر شما رو داره. جناب ملا صدرا میگه اون کسی که گناه میکنه دیگه بر نمیگرده اون حالت قبلیش، چون این کسی که گناه میکنه باید یه قدم میرفت جلو یه قدم رفته عقب، در اثر توبه یه قدم اومده جلو، پس سر جای قبلیشه، یعنی انگار که گناه نکرده ولی 2 قدم رو از دست داده. اما مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی این حرف رو قبول نداره. اگر خدا خداست، خدا کودو میکنه اتر، اون 2 قدم هم میبره جلو. اگر خدا خداست، خدا خداست، ولی خدا خیلی خداست. در مقام فنا دیگه کسی نیست که چیزی باشه، انسان و پروندش همه پاک میشه، خودش پاک میشه، چه برسه پروندش. اگه کسی بمیره اعدامش میکنن، اگه کسی مرده میبرن اعدامش میکنن، مرده که دیگه مرده دیگه، اعدام نداره که. اگر کسی از میان رفت دیگر نه کسی در کار نیست که پروندهی در کار باشه، لذا یه عده در قیامت هستن که حساب کتاب ندارن چون عملی ندارن. آیات قرآن میگه، من قبلا در رساله الانسان مفصل شرح دادم این مطلب با کمک علامه البته. من شهر دادم، میگم من شهر دادم، من با کمک علامه شهر دادم. یه کمک کوچولی علامه به من کرده، این کتاب الانسان نوشته، منم شهر بیشتر کارشو ما انجام دادیم. من میخواستم ماشین بخرم، بعد میگفتم که 99 درصدش حل شده، 1 درصدش مونده. گفتم 1 درصد چیه؟ گفتم پول ندارم. خیلی هم به جدی دنبال ماشین بودم. بعد اونا که میشنویدن میخندیدن، و بعد از خنده دو گروه بودن. یه عده میگفتن شوخی میکنه، واقعا پول نداشتم. یه عده فهم کردن خوله چلم. و بعد به زودی ماشین خریدم. چون دیدم باید حتما ماشین بخرم. افتادم نمودش، روزنامه رو نگاه میکردم، میپرسیدم، همه میگفتن آقا رحیمی دیگه میخوای ماشین بخری. یه اون موقع هم هنوز مثل الان نشده بود، یه کم از کمکی هنوز ماشین خریدن ابهت داشت. مهم بود مثلا ماشین میخوای بخری، گفتم آره دیگه. گفتن خب چی میخوای؟ گفتم حالا 99 درصدش حل شده، 1 درصدش مونده. اونم این که مثلا اون که رفته بود خواستگاری، گفتن چی شد؟ گفتش که 50 50 است دیگه، 50 درصدش حله که ما پسندیدیم، ولی هنوز اون 50 درصدش مونده. آقا این 50 درصد یکی اگه اون نگیره 100 درصده. حالا ما میگفتیم 99 درصدش حل شده، 1 درصدش مونده. خدا رو شکر یه نفر پیدا شد فکر میکنه. چون هیچ کی فکر نمیکنه. پیش خود فی نفسه. من وقتی فکر میکردم یه وقتایی میدیدم که رو دستان بالانس دارم. آموزشم به دیوار، مادرم میگفت تو نه خوابیدن مثل آدم، نه خوردن، نه فکر کردن، نه درس خوندن.
بعد میشه فکر کردم اصلا تصمیم میگیره از اون که گناه نکرده مثلا
ارج و بردش بیشتره.
چرا؟
دقیقا این حرف شیطانه.
نه بذاریم بسیار بیشتر
یه نفر هم فکر کردم شیطانی.
قبلا فکر کردم.
دیگه کامل شیطانی شد دیگه. با این بند آخر دیگه کامل دیگه شیطانی شد. این فرمایش شما مثل اینی که میگی بگی که این که تو آخه یه عاشق محمدی بود همه علما رو مسخره میکرد، به همه طعنه میزد، بعد به میرزای شیرازی، میرزا هیچ نقطه ضعفی نداشته، به میرزا دیگه نمیتونست هر چی فیلم کرد میگه هیچ چیزی نیست راجع به میرزا بگه، تنش به میرزا بود. میگفت این میرزا ذاتن آدم خوبیه. این که آدم ذاتن آدم خوبیه چه که به درد نمیخوره که آدم باید خوبی رو اکتسابا کسب کنه. اینم تنش به میرزا بود. این فرمایش از تعالی مثل اینه که بگی که این که آدم از اول معتاد نشده که کمال نیست، بره اول معتاد بشه بعد ترک کنه. بگین باریک الله که ببین این سخن شما هزاران فرق داره، نمیشه اینطوری حرف زد. تا اینکه ما چی بگیم، کی باشه، کجا باشه، تو چه مرحله‌ای باشه، این فرمایشات شما مربوط به مرحله قبل از گناه نیست. ما یه مرحله قبل از گناه داریم، این مرحله بعد از گناه. اجازه بدید من وارد این وادی نشم، چون علی باید یه چیزای مفصلی رو بگم که جواب سوال داده شه. کلا خلاصه این بیان شیطانی بود، ولی احتیاج به شرح و بیان داره. ما هیچ نمیدانیم. ببین حالا برای اینکه شبهه ایجاد نشده باشه، ما هیچ نمیدانیم که کی عزیزه کی ذلیل. این یک، ما هیچ نمیدانیم کی عزیزه کی ذلیل. ممکنه یک کسی یه عمر عبادت کنه شمر از دنیا بره، ممکنه یک کسی یه عمر خطا کنه پر از دنیا بره. ما نسبت به اشخاص هیچ اعلامیه‌ای نمیتونیم صادر کنیم. این از این. این یک. دو، گناه سریاله نه فیلم سینمایی. یعنی شما اگه الان این حلقه اول گناهو انجام دادی، نمیدانی که به کجا کارت کشیده میشه. این مال قبل از گناه. گناه سریاله، فیلم نیست. همونطور که حسنات سریاله، یعنی اگر کسی یک خطا انجام بده معلوم نیست پس از این خطا کارش به کجا میرسه. ببین شما نمیتونی بگی که آقا جان من توی کوه یه قدم پامو گذاشتم تو دره، چرا 500 متر پایین تر اومدم پایین، اونم تیکه تیکه. یه قدم، خب اون یه قدم شما منجر به سقوط شد. داستان گناه اینه که سیئات و حسنات سریالن، یه فیلم نیستن که تمام بشه. این سریالا کشنده است. 100 قسمت اولیشو نگاه میکنه دیگه پایه میشه تا آخر میخواد بره. یکی میگه پسرم روزه بگیر ولی نماز نخون. گفت چرا؟ داش میمرد نوصیت داشت میگه. گفت چون روزه ماهی سالی یه ماه، ولی این نماز غرق هم میخوای بشی دست سرت بر نمیداره. اینم یه وصیت یه آدم عارفی به فرزندش. سیئات سلسله وار، حسنات هم سلسله وار. این مربوط به قبل از گناه، و اما مربوط به بعد از گناه. در مقام بعد از گناه هر کسی مبتلا شد باید به خودش بگه عفو بی اندازه میخواهد گناه بی حساب. عفو بی اندازه میخواهد گناه بی حساب. چرا؟ چون یه فردی تو این عالم هست که تمام مدارج علمی رو طی کرده، هزاران سال تمام حوزه ها، دانشگاه ها، همه علما رو دیده، پای درس همه علما نشسته، با خیلی ها مباحثه کرده، با انبیا رفاقت داشته، مباحثه داشته، شب نشینی داشته، این همه راه ها رو بلده. اسم شیطانه. همه راه های گمراهی رو بلده. در کنار هر مسیری از هدایت یه مسیر از گمراهی باز کرده. قبل از گناه میاد سراغ آدم میگه که عفو بی اندازه میخواهد گناه بی حساب. بعد از گناه میاد سراغ آدم میگه خاک تو سرت، توی گناه کار میخوای بلند شی بری جلسه تفسیر، نماز شب میخونی، بعد چشرونی میکنی. این شیطانه. خدای تعالی ندای رحمان درست برعکس ندای شیطانه. قبل از گناه بهت میگه پا نذار تو این وادی، میدان مینه. پا گذاشتی تو میدون مین، تو میدون مین چی میشه؟ پات قطع میشه، دستت قطع میشه، پودر میشی، آتیش میگیری، نمیفهمی چی میشه. هر قدمی که برداری دیگه نمیدونی قدم بعدی کجا زمین میاد، چطوری زمین میاد. این مال قبل از گناه. بعد از گناه میاد میگه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. حالا اینکه چه کسی از لذت گناه صرف نظر میکنه، چه کسی نمیکنه، کی چشیده کی نچشیده، کی عزیز خداست کی ذلیل خداست، اینا مربوط به مرحله من و شما نیست. ما به کسی نمیتونیم نمره قبولی بدیم نه نمره رد. ما نمیدانیم. حسن حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت است. کس ندانست که آخر به چه احوال برفت. چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است، چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است، آن به که کار خود به عنایت رها کنیم. می فرماید که این بسیار مهمه این عبارت. عیاناً عملش رو ملاحظه می کنه، لذا ینکشفو، چی کشف میشه در قیامت؟ ان المولى الحق هو الله، هو ضمیر فصله. مولای حق فقط و فقط خداست. تنها یک نفر اداره میکنه این عالم، جز خدا هیچ کس نیست. نه حسنی هست و نه حسینی. کربلایی در کار نیست. کربلا تابلوی نمایش خداست. خدا میخواد بگه بنده من، من اگر که یک انسان بودم برای هدایت تو حاضر بودم این کارا رو بکنم. ولی امام حسین به خودش امام حسین شده، کی میتونه این کاری که امام حسین کرده بکنه؟ هیچ کس نمیتونه. کی میتونه تابلوی مثل کربلا بکشه؟ کدوم نقاش سراغ دارین تو عالم برای هدایت بشر این کارو بکنه؟ امام حسینی در کار نیست. امام حسین اصلا شما نمیبینی. اصلا شما در چهره حسین جز خدا چی میبینی؟ در چهره اهل بیت جز خدا چیزی دیده نمیشه. میزند پس لب او کاسه شیر، میکند چشم اشارت به اسیر. چه اسیری که همان قاتل اوست؟ تو خدایی مگر ای دشمن دوست؟ در جهانی همه شور و همه شر، ها علیون بشرون کیف بشر. کدوم مردی قدرت داره در اوج قدرت دست خودشو ببنده؟ خیلی حرفه. ما یه چیزی میگیم یه چیزی میشنویم. زندگی به ما نشون میده. ما یه نفر چپ چپ نگاهمون بکنه میخوایم بکشیمش. وقت در اوج قدرت انسان دست خودشو ببنده، کی میتونه همچی کاری بکنه جز علی؟ به جز از علی که آرد پسری ابوالعجائب که علم کند به عالم شهدای کربلا را. خداست و الا خدا در آینه اینا تجلی نه. جز خدا اصلا از اینا چی شما میبینید؟ پیغمبر خدا 23 سال یه نفر یه کتاب اخلاق برای حوزه نوشته، 5 بار تو مقدمه یه صفحهش نوشته آیت الله العظمى. کتاب اخلاق هم هست. میگه چه اخلاقی میخواد تربیت کنه؟ اون وقت امام پیغمبر خدا در 23 سال در جنگ و صلح، در شب و روز، در گرما و سرما، گرسنگی و تشنگی قرآن نازل کرده، یک کلمه از پیغمبر شما اونجا نمیبینی، اصلا پیغمبر رو نمیبینی. دو سه جام اسم مبارک شما ده به زبان حق تعالی صادر شد. پیغمبر هیچ نمودی نداره، مثل یه آینه تمام نما خدا رو در قرآن نمایش داده. لذا آشکار میشه که ان المولى الحق هو الله سبحانه تسقطو تنهدمو، ساقط میشه، منهدم میشه، تسقطو تنهدمو جمیع الاوهام، همه اوهام ساقط میشه، و تزل جمیع الدعاوی، همه دعاوی گم میشه. کدوم دعاوی؟ التی یفتریها الانسان به اوهامهی و احوائهی علالحق، اون دروغهایی که به خدا میبست هوای خودش بود، وهم خودش بود، به خدا دروغ میبست. فهازه الافتراعات و دعاوی جمیعن، همه این افتراعات دعاوی نشأت من حیث و روابط التی نزع و حافی هازه دنیا بین الاسباب و المسببات و الاستقلال. یک کلمه است، یک کار بیشتر نیست. شما اصلی ترین کارو بگو، اصلی ترین ضررم بگو، اصلی ترین تربیتو بگو، بدترین بی تربیتی هم بگو. بدترین بی تربیتی که کار اصلی شیطان ادعای استقلاله. شیطان خودش مستقل میدونه، در تمام مراتب میخواد همه رو میخواد به دیگه تیم استقلالو میگه. در تمام مراتب شیطان همه سیئات که ایجاد میکنه اصلش اینه. تو مستقلی، کار تو مستقله، برو دنیا رو اداره کن. وقت تو به همه جنایت ها دست میزنی چون خودت مستقل میدونی دیگه. من مستقلم، کار منه که به امروزی میده. اگه من بدونم خدا رازقه دیگه من مشکلی ندارم که. خدا رازقه، من الان میخوام حرف حق بزنم، خب حقوقم رو قطع میکنم، خب بکنه، من رو تو این نیستم. الان جو گرفتم. اونایی که اینجوری هستن، حالا من نیستم ولی دیدم آدمایی که اینجوری. شیطان یه کار میکنه، تو غیر مستقلی، عالمم غیر مستقل. شیطان میگه تو مستقلی، همه غیر، همه هم مستقلن. کارت که بهت روزی میده، آب تشنگی تو برطرف میکنه، قضاست که گرسنگی تو برطرف میکنه، شغلی که بهت روزی میده، معروفیت، مدرک، قدرت، همینا که همه اهل عالم از همه شاید اولشون خود من دنبالش هستی. و اما خدای تعالی میگه همه غیر مستقلن. این فراز خیلی فراز مهمی، احتیاج به توضیحات مفصل تر داره. انشاءالله پس تا سر صفحه 45 فهازه الافتراعات، از این فهازه الافتراعات بمونه برای جلسه آینده. تو اوج ول کردیم بحث، ما امروز از اولش تو اوج بودیم ولی بحث الان اومد تو اوج. تو اومد هم که زدیم.